بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همونطور که اشاره کردن روز نهم ربیع الاول آغاز امامت و ولایت مولانا صاحب العصر و زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد و روزی است که واقعا شیعیان باید به هم تبریک بگن و توسلاتشون رو بیشتر کنن. هر اندازه مفاسد در دنیا بیشتر میشه، جنایات زیادتر میشه، جنایاتی میشه که هیچ سابقه در دنیا نداشته مانند آن، به همون اندازه ما باید توسلاتمون بیشتر بشه. مصداق ملعت ظلمن و جورا میشه، انشاءالله ما هم توسلون بیشتر بشه، لیاقت پیدا کنیم، قابلیت پیدا کنیم، خداوند در ظهور اون حضرت تعجیل کنه. امیدوارم رابطه ما روز به روز با اون حضرت بیشتر بشه. ماها به عنوان سربازان اون حضرت در انظار همه معروف هستیم. خداوند به همه توفیق بده که وظیفه سربازی رو به نحو احسن انشاءالله انجام بدهیم و مشمول عنایات خاصه اون حضرت انشاءالله باشیم. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوب بود، این یکی از او دفتر نبود. و اما بحث ما مسئله 18 از مسائل طواف بود. رسیدیم به اینجا که اگر کسی یه شوط اضافه بیارد بنابر مذهب مشهور و معروف، 6 دیگر هم به آن اضافه می کنند. این 8 با 6 میشه 14 تا، 2 طواف کامل میشه. بعدش هم 2 دو رکعت نماز به جا میاره که شرحش خواهد آمد. فعلا بحثون در این بود که اگر یه شوط اضافه کند باطل نمیشه، 6 دیگه باید بهش اضافه کنی، بشه اسبوعین. این مذهب مشهور بود. مرحوم صدوق تنها کسی بود که میگن مخالفت کرده، بعضی صاحب حدائق را متمایل میدونن که اینا گفتن باطل است. فعلا در این روایات مشهوره که میگه صحیح است میخوانیم. میگن اگر مبتل نیست چرا 6 تا دیگه اضافه کنیم؟ میده باید دستور میده. تازه احتمال داره که این 7 دومی واجبش باشه. خیلی قائل به این هستن تا برسیم ببینیم 7 اولی واجبه یا 7 دومی واجبه. به هر حال روایت هست و دستوره. اگر ما بودیم و خودمون میگفتیم شوط اضافه رها کن و طواف صحیح دو رکعت هم نماز طواف به جا بیار، چون شوط اضافی رو که عمدن ایجاد نکرده، از اول هم قصدش نبوده 8 به جا بیاره، 7، حالا یکی سهواً اضافه کرد. اگر ما باشیم و قاعده میگیم رها کن صحیحه، نقول به این که 6 اضافه کن، نقول به بطلان، هیچ کدام. نه چه فسادی، برای چی قاصد باشه؟ صلات دلیل داریم، صلات هم دلیل نداشتیم میگفتیم باطل نیست، شک در مانعیته. مگر نمیدانی شک در مانعیت حکمش براءته؟ خب پس ما هستیم روایاتی که مسیر ما رو در این مسئله روشن میکنه. میگن هفت شوط اول درش نیت بوده، شوط هشتم نیت نبوده، سهویه، درسته. ولی که وقتی روایت به ما میگه باید بگیم علا اینی تبده، حتی نبودن نیت هم مضر نیست دیگه، اضافه بکن. این روایات خلاف قاعده است، ولی ما در مقابل نص خضوع داریم و وقتی نصوص متعدده صحیحه اونم با عمل مشهور توأم بشه عمل میکنیم دیگه. خلاصه این روایاتو من تعدادش تا اینجا خوندم. جواب کدام روایات؟ خب میگه شش تا اضافه کن دیگه. روایات بر خلاف قاعده داره به ما دستور میده. خیلی جاها قاعده به وسیله روایت تخصیص میخوره، اینجام قاعده به وسیله نص خاص تخصیص میخوره. همه جا اصل براءته. خب این همه واجبات داریم، این همه محرمات داریم، بله، روایات میاد تخصیص میزنه قواعدو. و اما روایت دیگری که امروز باید بخونیم، چون گفتیم 12 روایت داریم که اینها دلالت میکنه همش بر لزوم اضافه کردن 6 که مجموعاً 2-7 طواف بشه. روایت 9 این بابه، و انهو، این انهو برمیگرده به موسی بن القاسم که در قبل، در روایات قبل انهو داره که موسی بن قاسمه، به اسناد یعنی موسی بن القاسم روایت 5، 6 هم انهو داره، 7 هم انهو داره، 8 هم انهو داره، 9 هم انهو، یعنی ان موسی بن القاسم که در روایت 5 آمده بود. موسی بن قاسم آدم ثقه هست، معتبره، مورد احترامه. ان عباس، کدام عباسه؟ مجهوله. ان رفاعه، بعدش از رفاعه نقل شده. بله، عباس مجهوله، معلوم نیست کدام عباسه. و رفاعه هم رفاعت ابن شداده. و احتمالاً از اصحاب صادق علیه السلام باشه، برای که موسی بن قاسم از اصحاب حضرت رضا. عباس هم احتمالاً از اصحاب امام کاظم. اون وقت رفاعت ابن شداد اینم میشه از اصحاب مثلا امام صادق. ولی بعد میگه ان علی رفاعه، ان علی رفاعه‌ای که به حسب موقعیت از اصحاب امام صادقه، چه رقم میتوانه ان علی نقل بکنی؟ ولذا جامع الروات ذیل این مطلب که میرسه، رفاعه رو میرسه، میگه به ادنا تأمل معلوم میشه که روایت مرسله است. روایت فیه ارسالون، یعنی بین رفاعت ابن شداد و علی علیه السلام افراد متعددی بودن به ادنا تأمل معلوم شه. پس رفاعه به حسب موقعیت از اصحاب امام صادق باید باشه، ننوشتن، ولی ما میگیم علال قاعده. و نمیتوانه ان علی نقل کنه، پس روایت روایت مرسل است، منتها با توجه به اینکه روایات این باب صحا هم داره، متضافرم هست، معمولون به های اصحابم هست، مشکلی ایجاد نمی کنه. کان علیون یقول، ازا تاف سمانیه، اگر هشت به جا آورد، فلیتم اربعت عشر، چارده تاش کنی. قل تو یصلی اربع رکعات، چار رکعت به جا بیاره، دوتا برای طواف اول، دوتا برای طواف دوم. قال یصلی رکعتین، یصلی رکعتین. این یصلی رکعتین در روایت ابهام ایجاد کرد. اگر اسبوعین به جا میاره چرا یصلی رکعته؟ باید یصلی اربع رکعات باشه. و لذا بعضی ها به توجیه پرداختن، میگن یصلی رکعتین قبل از سعی. حضرت میخواد بگه بلا فاصله یصلی رکعتین، اما اون دو رکعت دیگر بعد از سعی به جای خودش محفوظه. پس یصلی رکعتین قبل از سعی، قرینه نداره، بعد از باب توجیه. بعضی هم آمدن گفتن این روایت از روایاتی است که دال بر مذهب صدوق داره بطلان. چرا؟ به علت این که امام می‌فرماید اون هفتای اولی در واقع باطل، هفتای دومی صحیحه. یصلی رکعتین، دو رکعت هم بیشتر نباید بخوانی. اینا آمدن اینو جزء روایاتی که بعدن میخوانیم، جزء روایات داله بر مذهب بطلان، قائل به بطلان قرار دادن. چون میگه صد رکعته، یعنی هفتای اولی هیچ، هفتای دومی فریضه. منتها عبارت نمی سازه با این. میگه فلیتم اربعتش، یتم باید بگه یتم و هفتا. چرا می فران یتم و اربعتش، چارده تا کامل کن. هر کاری کنیم این روایتو یه مشکلی داره. مذهب مشهور باشه چرا یصلی رکعتین، توجیهش کنی میگه یصلی رکعتین قبل از سعی، شاهدش چیه؟ به قول آیون. مذهب غیر مشهور که قائل به بطلانه، میگیم بسیار خوب، یصلی رکعتین هفتای دومی واجبی، ولی چرا امام میفرمایه فلیتم اربعت عشر؟ ظاهر اربعت عشر اینه همه چهارده تا درسته. اون که علا کل حاله این تعبده، باید بپذیریم، باید بپذیریم علا کل حال. صدوق هم از این روایت استفاده میکنه، نه اینکه از قاعده. به هر حال این روایت از روایات مبهم این بابه، هم بر این طرف بحث کردن هم بر اون طرف، هیچ کدامش سازگار با روایت نیست. ما احتمال میدیم روایت سختی داشته، یصلی رکعتین اون وقت زیدش افتاده و بعد از سعی یصلی، شاید سختی داشته. و الان این روایت مشکل خاصی داره. میدونم. پس چرا میفرماید تکمیلش کنه 14 تا؟ خب باید بگن تکمیلش کنه 7 تا. 14 تا زارش این از هر 14 تا قبوله. بالاخره مشکل و قابل انکار نیوه. اما بعد از این میرسیم به حدیث 13 روایت ابو ایوب عن ابی ایوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالبیت 8 اشواط طواف الفریضه قال فلیزم الیها 6 تا دیگر اضافه کنه ثم یصلی 4 رکعات. دلالت روایت واضحه، دست اندازی هم نداره. 6 تا دیگه اضافه کنه با اون 8 تا 14 تا، 4 رکعت هم 2 تا 2 رکعت برای 2 تا طواف به جا بیاورد. بله بسیار. و حالا اونو گذشتیم ازش. و اما حدیث 15 عن علی ابن حمزه ابی حمزه که ضعیفه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل و انا حاضر عن رجل طاف بالبیت 8 اشواط به جای 7 تا 8 تا به جا آورد. فقال نافله او فریضه. حضرت فرمون طواف نافله بوده یا طواف واجب بوده؟ فقال فریضه. راوی عرض کرد، سائل عرض کرد طواف واجب بوده. فقال یضیف الیها 6 تا بهش اضافه میکنه. فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهیم. 2 رکعت در مقام ابراهیم به جا میاره. ثم خرج الى الصفا والمروه، میره سراغ صفا و مروه. فطاف بینهما، اونجا هم 7 شوط به جا میاره. فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوین، 2 تا یه 2 رکعت دیگر به جا میاره. فکان طواف نافله و طواف فریضه. از این باید چی میفهمید؟ فکان طواف نافله و طواف فریضه، یعنی اولی نافله بوده دومی فریضه، یا بالعکس؟ ظاهرش این است اولی میشه نافله دومی میشه فریضه. خب اون وقت این 2 رکعتی که به جا آورد اول کار برای دومی باید بگیم بوده، برای فریضه بوده. اون 2 رکعتی که بعدن به جا میاره برای اولیه. اینم یه چیز تازه ای میشه که 2 رکعت اسبوع دوم رو اول به جا بیاره، 2 رکعت اسبوع اول رو بعد به جا بیاره. این پیچ و خم هم تو این روایت. بله چی بشه؟ میدونم اون وقت میشه اینو میگم، عبارت روایت با این نمیخونه، روایت ناهماهنگی پیدا میکنه. به هر حال و اما آخرین حدیث، حدیث 16 است که مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر از نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن جمیل روایت صحیح است. نوادر بزنتی پیش ابن ادریس بوده و در آخر سرائر خیلی روایات رو از نوادر بزنتی ابن ادریس نقل کرده. سندم اینجا سند صحیح. انهو سأل کی جمیل، سوال کرد ابا عبدالله علیه السلام، امن طاف سمانیت اشواط و هو یرا انها سبعه، خیال میکرد هفت. امن طاف سمانیت اشواط و هو یرا انها سبعه، خیال میکرد. قال فقال ان فی کتاب علی، حضرت اسناد به کتاب علی علیه السلام داد، کتاب اون حضرت نزد ائمه معصومین بوده، انه اذا طاف سمانیت اشواط، اگر هشت شد به جا آورد، یزم الیها ستت اشواط ثم یصلی رکعات بعده. ببینید تعیین محل نکرد، رکعات رو بعد به جا میاره. منتها سائل ادامه داد، اگر ادامه نمیداد حضرت به همین یصلی رکعات قناعت میکرد. قال و سئل عن رکعات کیف یصلیهن او یجمعهن او ماذا، چی کنه؟ چهارتا رو هم میخونه دوتا دوتا، یا نه دوتاش اول بخونه دوتاش بعد از سعی؟ قال یصلی رکعتین الفریضه، رکعتین فریضه رو اول به جا میاره بلا فاصله، ثم یخرج الی الصفا والمروه فاذا رجع من طوافه بینهما، از سعی صفا و مروه برگشت، رجع یصلی رکعتین للاسبوع الاخر. بله، این چرا رو با حضرت علی که نمیتونیم بگیم چرا. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرموده، میگیم به چشم، چرا نمیتونیم بگیم. چرا وقتیست که من بگم میگه چرا، اما وقتی امام تعبد میفرماید باید بگیم علا عینی. به هر حال، خب این 12 تا روایت براتون خوندم، فیها صحاح بود. اگر دو سه تاش اشکالات متنی داشت، بقیه واضح الدلاله بود، واضح السند بود، عمل مشهور هم پشتوانش، همه چیز درست. معلوم نیست این روایت هم چی برسه. به عنوان فریضه. بله فریضه به جا بیاد، اما فریضه کدامشه که نمیگه، فریضه دومی ممکن. حالا میرسیم این دعوایی مسئله به این زودی که تمام نمیشه، بقیه هنا امورش خیلیه. و اما روایات داله بر مذهب صدوق که دلالت بر بطلان داره، اونم چند روایت ایشون داره. اولین روایت و دومین روایت حدیث یک و دوی همین بابه. حدیث یک این باب که بله روایت هارون ابن خارجه است. بله، این روایت حدیث یک، ببخشید، هارون ابن خارجه عن ابی بصیر، روایت ابی بصیره، و چون معلوم نیست کدام ابی بصیره، تعبیر به خبر ابی بصیرم میکنن، یعنی وثاقت صحت سند ثابت نیست. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانیه اشراط المفروض، یعنی واجب، طواف واجب و هشت به جا بیاره. قال یعید، یاده کنه، حتی یثبته، تا تحکیم کنه، تثبیت کنه، درست به جا بیاره. حدیث دوم هم حدیث ابو بصیره، همون مشکل ابو بصیر رو داره. قال قلت له فإنه طاف وهو متطوع ثمانی مرات، در طواف مستحب هشت رو به جا آورده، و هو ناس، نسیانه. قال فلیتمه طوافین، اگر مستحب دو طوافش کنه، ثم یصلی اربع رکعات، اگر مستحب 14 تاش کنه، 4 رکعت هم نماز به جا میاره، فاما الفریضه فلیعد، اینجا شاهد عرض ماست، اما فریضه رو از نو به جا بیاره، حتی یتم سبعت اشواط، تا به طور کامل هفت شد به جا بیاره. خب این دو تا روایت، هر دو ابو بصیر بود و سند مشکل دار بود، اما دلالت صریح هست در این که باید از نو به جا بیاره و باطله. و حدیث 11، بله اعاده کنه، نه دیگه تمام نکنه، اضافه نکنه، این زارش این است، رها کنه اونو، مثل اینکه نماز 5 رکعت خونده، رها کنه یه نماز 4 رکعتی بخونه. چی؟ نه، چون وهو ناسن که داشت، دلیل بر این است که نسیان، آخ کی عمدن به جا میاره؟ و اما حدیث 11، باب 34 همه اینا، حدیث 11 از عبدالله ابن محمد اسدی، عن عبدالله ابن محمد، عبدالله ابن محمد زیاد داری، از قرائن استفاده میشه که عبدالله ابن محمد اسدی است این شخص، چون از اصحاب رضا بوده، ثقه هم هست، عبدالله ابن محمد من اصحاب رضا ثقه، پس ان ابی الحسن هم که میگه ابو الحسن رضا علیه السلام. قال الطواف المفروض، قال الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة اذا زدت عليها، صاف مثل صلاة مفروضة است که اضافه بهش بکنی. فعليك الاعاده، باید اعاده کنی، و كذلك السعي، سعیم اضافه کردی، دلالتش صریح دیگه، عليك الاعاده. این روایت هم در میان روایت سندش خوبه. پیداست همه اینا سهونه، منصرف روز اول عرض کردم همه اینا منصرف به سهوه. کی عمدن میاد نمازش پنج رکعت بخونه؟ همه اینا سهونه، منتها طواف هم طواف مفروضه. سایر رجال سند هم ظاهرن خوبن، بنابراین روایت معتبرشون این بود. اون وقت دو تا روایت 59 رو هم ازش استفاده کردن. علتش این بود، من 59 رو خوندم تو روایات مشهور، اما چون هم در 5 رکعتینه هم در 9 که الان خوندیم رفاعه رکعتینه، چون در هر دو رکعتین داره اینو جزء ادله بطلان ذکر کردن. بطلان رکعتین معلوم شه، یکیش باطله دیگه، باطله یعنی اولی باطله. اگر اولی صحیح بود دیگه برای چی اضافه بکنه؟ اولی باطل بوده که میفرماد اضافه بکنه، اولی باطل بوده که میفرماد اضافه کنه. پس دومی رکعتین هم هست با روایت رکعتین، روایت 5 و روایت 9 فقط رکعتین داشت خوندیم قبلا. اینا رو هم گفتن دلیل بر بطلانه، که از کردم این روایت رکعتین ابهام داره، نه دلیل بر بطلانه نه دلیل بر صحت. این مجموع روایاتیست که ما در مسئله داریم. 12 تا روایت اون طرف داشتیم، 3 روایت و به یه معنا 5 روایت هم معارض داشتیم. جمع بین هما رو چه کار کنیم؟ تکلیفش رو روشن کنیم که فردا بریم سراغ حواشی مسئله، که حواشیش از خودش مهمتره. لا شک به این که اذا تعارض این دوتا با هم، قول مشهور مقدم است. چرا؟ چون در اینجا هم شهرت سندی داریم و روایی داریم و هم شهرت فتوایی داریم. شهرت فتوایی و شهرت روایی هر دو داریم. و جالب اینه، حالا چون آخر وقته من دیگه آدرس میدم، عبارت نمیخوام، صاحب ریاض در جلد 7 صفحه 38 میگه شهرت به قدری قوی است که کادت تکون اجماعا، بل الله اجماع فی الحقیقه. شهرت در این مسئله به قدری قوی است که کادت تکون اجماعا، بل الله. صاحب جواهرم دنبال همین مسئله رو گرفته در جلد 19 صفحه 366، اینم میگه لعل مسئله اجماعیه. چرا؟ چون اعتباری به حرف صدوق در اینجا نیست. شاید اینا قائل به اجماع دخولی بودند و وقتی مخالف شناخته شده باشد مضر به اجماع نمیشه. خب صدوق شناخته شده است، بنابراین مضر به اجماع نمیشه. صاحب جواهرم احتمال اجماعی بودن مسئله، حالا اجماعی نباشه شهرت که هست. خذ به مشته ربین اصحابک و دعی شازن نادر. بنابراین از نظر جمع بین روایات شک نیست که ما باید قول مشهور رو مقدم بداریم. بریم سراغ جزئیات و شاخ و برگ های مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.